إلى النور والذين كفروا هم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى النور كأصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این پاراگراف در عین 59. این که فرمود به هنگام بست قول، اشاره به آن مطلبی دارد که در فصل سوم باب 11 نفس اسفار متقن نمود و به سر معاد جسمانی در آخر فصل 25 مسلک سوم اسفار در قوه و فعل اشاره کرد. در آنجا که فرمود بحث و تحصیل، شاید در ایراد بر آنچه یاد کردیم که فاعل قریب هر حرکت و هر فعل جسمانی طبیعت است. در جسم فاعل قریب و فاعل نزدیک چیه؟ طبیعته که جسم رو حرکت میده، چون فاعل قریب اون نزدیکترین فاعل رو میگن. خب نفس هم هست، ولی اون که فاعل قریب باشه بر حرکت طبیعته ولا غیر. اینجا ظاهرم باید باشه اگر بگویی ان قلت، اگر طبیعت به تحریک اعضا برخلاف موجب ذاتش و به اطاعت از نفس دگرگون شود. یه بار دیگه بخونیم، اگر طبیعت به تحریک اعضا، میخواد اعضا رو حرکت بده، به خلاف موجب ذاتش که ذاتش یه اقتضای دیگه میکنه، نفس طبیعت رو میخواد موجب تحریک بدن قرار بده و به اطاعت از نفس دگرگون شود، لازم می آید که خستگی به هنگامی که نفس وی را برخلاف مقتضیاتش وامی دارد بر وی عارض نشود. میگه طبیعت وقتی نفس به خلاف طبیعت میخواد دستور به حرکت میده به بدن، میگه پس نباید خستگی عارض بشه. میگه اگر کسی اینجوری بگه مقتضای نفس و مقتضای طبیعت به هنگام رعشه و مرض با هم تنازع ننمایند. میگه گاهی وقت نفس میخواد کاری انجام بده، طبیعت خسته شده، دیگه نفس نمیتونه. چرا نفس نمیتونه؟ چرا نفس میگه نمیتونه کار انجام بده وقتی شما دیگه نفست بریده، مثلا جون تو بدنت نیست؟ چرا نفس نمیتونه در بدن حرکت ایجاد کنه؟ میگه کسی اگر این سوالو بپرسه، حالا جوابی که میده بحث میره تو معاد جسمانی. خب قبل از این که بحث و مطلبو بخونیم توضیح بدیم چی میخواد بگه، بعد که حالا بعضی وقتا کلمات یه مقدار سنگین شد مطلب دستتون باشه. ایشون اینجا میفرماد ما دو جور طبیعت داریم در بدن. یه طبیعتی هست در بدن ما که مطیع نفسه و به تو فعل انجام میده، تحت اختیار نفسه، و یک طبیعتی داریم که اون هم مطیع نفسه اما به کره، به سختی. اونی که به کره، به سختیه، همونی که خستگی میاره. یعنی فعل، را رفتن، نشستن، اینا چی هن؟ نفس به طبیعت دستور میده این کارها رو میکنه. مثل نشستن، بلند شدن، ورزش کردن، کتاب خوندن، نماز خوندن، همین کارهایی که میکنیم. اما یه طبیعت دیگهی هست در تحت تسخیر نفسه که اون دیگه خستگی و این حرفا رو نداره. مثل چی؟ مثل اینکه قلب شما داره میزنه. خب طبیعت باعث این کار میشه. شما تنفس میکنی دائم، معده شما هضم و جزم و دفع و اینها رو انجام میده. خیلی از کارهایی هست طبیعت در بدن ما انجام میده که ما اصلا نه در اختیار ماست و نه ما از اونها خبر داریم. اصلا غدد لنفاوی، غددی که از تو بدن ترشحات دارن، خب اینا در تحت تدبیرن، در تحت طبیعتن که نفس به اونها حاکمه. که نفس که جدا بشه اینو همه میخوابن دیگه. میگه پس دو جور طبیعت داریم در بدن. بعد میفرماد با مرگ، میگه حالا خستگی مال کجاست؟ مال اون طبیعت دومه که باعث حرکت و این نوشتن و مثلا گفتیم این کارها میشه. میگه با مرگ این طبیعت از بین میره، اما اون طبیعت اولی که گفتیم که به ذات مطیع نفسه اون باقی میمونه، اون طبیعت با نفس باقی میمونه که سر معاد جسمانی هم از اینجا شروع میشه. خب که اینا رو قبلا مثلا خیلی نکاتی رو بوده که اشاره کردیم بهش، آپشنایی که ما یه بدن ما یه هوشی داره، بدن ما یه هوشی داره غیر از هوشی که ما داریم. هوشیاری که هوشیاری شما وقتی از بین میره، اون هوشیاری بدن شما وقتی میخوابی هوشت چیه؟ تعطیل میشه. اما بدن کارهای خودش رو انجام میده، حتی وقتی طرف به کما میره کاملا هوشیاری به حد اقل میرسه، اما طبیعت بدن کارهای خودش رو انجام میده. یا اصلا خیلی چیزایی هست که در همین هوشیاری ما اصلا متوجه نمیشیم، طبیعت بدن این کار رو انجام میده با هوشیاری که داره. مثلا یه بار فکر کنم گفتم خدمتتون، شما ما وقتی ادرار داریم، مثانه ادرار جمع میشه درش، میفهمیم از کجا میفهمیم؟ یک رشته عصبیه که پالس میفرسته. شما یه مرتبه احساس میکنی ادراری، ذره ادرار داری، یه پالس میده، بعد میره دوباره چند دقیقه دیگه دوباره یه پالس دیگه میفرسته. بعد هی این ادرار تو مثانه زیاد میشه، این نبض شدیدتر میشه با فاصله های کمتر. هرچی ادرار بیشتر میشه در مثانه تا یه جایی که دائم شما احساس دستشویی داری، دائم احساس میکنی دستشویی داری، این به خاطر اون پالسیه که میفرسته که اگه قطع بشه اصلا شما متوجه نمیشی که ادرار داری. یعنی جمع پر شدن مثانه که باعث فهمیدن ما نمیشه، ما از اون پالس سلسله عصبی متوجه میشیم. حالا اگر کسی ادرارشو نگه داره که کار خیلی بدیه، ادرار رو به هیچ وجه گفتن نگه ندارید، حالا وارد اون قضیه نمیشیم، اگر کسی ادرارش رو نگه داره، یعنی اون نهایت پالس رو داره میفرسته طرف نره دستشویی، چه اتفاقی میفته؟ فرستادن پالس قطع میشه، یعنی اون مرسی که میزنه، اون نبضی که میزنه قطع میشه، لذا دیگه شما احساس نمیکنی ادرار داری. چرا؟ چون بدن هوشی داره که وقتی این همه به شما پیغام فرستاد که ادرار ادرار، شما نرفتی، هوش بدن میفهمه پس شما در یه موقعیتی هستی که نمیتوانی خودتو تخلیه کنی، لذا بی خود دیگه پالس نمیفرسته، ساکت میشه تا مثلا 1 روب 20 دقیقه که میگذره، بعد دوباره شروع میکنه پالس فرستادن که آقا ادرار هست، زودتر تخلیه کن خودتو. این هوش در بدن ما مربوط به همون طبیعت ذاتی میشه. مثلا شما تشنگی، حالا یه مثال بود، مثلا تشنگی، شما اگر تشنه بشی، لب و دهن شما، ما از کجا میفهمیم؟ فلکه آب تو بدن ما فلکه بندیه. مثلا دیدید مثلا شهرداری منطقه 1، منطقه 2، منطقه 3، بدن ما در آب این خصوصیت منطقه بندیه. آب که تو بدن سطحش میاد پایین، اول جایی که قطع میشه لب و دهنه، لب و دهنت خوش میشه، لذا شما میفهمی بدنت آب میخواد. حالا اگه آب نرسه به بدن، منطقه بعدی گلو خوش میشه، منطقه بعدی میشه روده ها، معده، میره به منطقه پوست، پوست دیگه عرق نمی کنه. وقتی آب تشنگی شدید بشه دیگه پوست شما آب رو هدر نمیده، نگر میداره تو خودش. چرا؟ میگه این در یک جاییه که من هرچی این تشنگی فشار آورده پس آب پیدا نمیشه، من باید آب رو هدر ندم. لذا تو گرمای شدیدم قرار بگیرید یا عرق نمی کنی، قدرت عرق تعطیل میشه، پوست خشک میشه، چشم ها خشک میشه، یعنی کمبود پیدا میکنه چشم. همین جوری یکی یکی فلک های آب رو میبنده بدن، چون هوشی داره این طبیعت که اون اصلا ما اینو نمیفهمیم که میگه این الان در جایی که آب نیست. بعد به همین دلیل در تشنگی شدید وقتی به آب میرسید نباید یه دفعه آب بخوری. اگه توی بیابانی رفتی خیلی تشنگی بهت فشار و رسیدی به آب، که گفتن اگه کسی یک مرتبه سرشو بذاره تو نهر آب بخوره ممکنه همونجا سکته کنه، بلکه چیکار باید کنه؟ با کف دست آب بخوره. چرا سکته میکنه؟ چون تمام این فلک ها بسته است. شما الان فلک های بدنت بازه، آب که بخوری پخش میکنه تو تمام این مناطق، اما وقتی این فلک ها بسته است آب بدی تو بدن، اینا یکی یکی باید باز بشه. این فلک ها یکی یکی باید باز بشه. آب زیاد که میدی فشاری میاره که امکان سکته وجود داره. به همین دلیل یواش یواش آب میخوری، بدن یواش یواش یکی یکی اون فلکه های آب رو باز میکنه به روی بدن شما. چه از قضا در قرآن گفتیم اون جایی که وقتی میرن به جنگ جالوت، ان الله مبتلیکم به نهرن، خدا شما رو با یه نهری امتحان میکنه، فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی الا من اقترف غرفتم بیده، مگر کسی که یک کف دست آب بخوره. که گفتیم این مال وقتی که خیلی تشنگی فشار میاره، انسان با کف دست آب بخوره خیلی طول میکشه، چون ما امتحان کردیم دیدیم 4 تا یا 5 تا کف دست آب میشه یه استکان، و این زمان بره. شما با کف دستت آب بخوری طول میکشه، 2 تا استکان بخوای آب بخوری شاید 1 دقیقه طول میکشه اون با کف دست. لذا بدن فرصت پیدا میکنه اون فلک ها رو باز کنه، و از این گونه آپشن ها که در طبیعت ماست فراوانه که ما اصلا خودمون بی اطلاعیم، یعنی هوشی که بدن ما داره غیر از این هوش ظاهری ما. حالا اینجا میفرماد این هوش، این طبیعت ظاهری با مرگ از بین میره، لذا نفس با بدن ارتباطش قطع میشه، اما اون قوای باطنی اون طبیعت ذاتی رو داره که تسلط داشت به بدن که در اختیار ما نبود، اون رو نفس درش باقی میمونه اون قوه. حالا بخونیم. خب پس پاسخ، میگه اگه کسی اینجوری گفت که چرا خسته میشه نباید خسته بشه، پاسخ، پس بدان و یقین نما که طبیعتی که قوه‌ای از قوای نفس است که به توسط آن برخی از افاعیل را انجام میدهد، یعنی فعلها رو، غیر از طبیعت موجود در عناصر بدن و اعضایش به شخص است، زیرا تسخیر نفس طبیعت را، باید اینجوری باشه، به معنای تسخیر نفس طبیعت به معنی اول را ذاتی است، زیرا آن طبیعت قوه منبعث از ذاتش می باشد، از ذات نفسه، و تسخیر طبیعت به معنای دوم را عرضی قصری می باشد. حتی اینجا دیگه را نمی خواد. و تسخیر طبیعت به معنای دوم عرضی قصری می باشد. را جان همون حالا تسخیر و استخدام یکی، ولی را اصلا اینجا تسخیر و استخدام طبیعت به معنای دوم عرضی قصری می باشد. قصری چیه؟ خلاف طبیعته. طبیعتاً شما سنگ میاد به طرف پایین، اگه شما سنگ رو حرکت بدی بالا میشه چی؟ حرکت قصری. خلاف طبیعت رو میگن. آب طبیعتاً زیر هوا قرار داره، هوا رو نمیتونی ببری زیر آب. توپ دیدی میره زیر آب؟ نمیره. حالا به خلاف این شما فشار بیاری ببری، این میگن حرکت قصری. میگه اون حرکت قصریه که بدن تو حرکت میدی، بلند میشی را، به خاطر این خسته میشه. خب و علت وقوع خستگی و رعشه و امثال آن، نافرمانی دومی از نفس در برخی اوقات است. پس نفس در بدن دو طبیعت مقهور و تحت سلطه خود دارد. یک طبیعتی به تو یعنی رغبت، با رغبت چیکار میکنه؟ بدون خستگی میزنه. مثل چی؟ قلب. آقا قلب ما از وقتی تشکیل شده تا الان، مثلا بنده 53 سالمه، 53 سال بدون وقفه داره میزنه، بدون یه لحظه ایست. چون قلب یه لحظه ایست کنه تمومه. 40 سالت شما، 40 سال تو خواب و بیداری قلب همینجوری داره میزنه. طبیعتی به تو و طبیعتی به کره. به عرضم به حضورتون که اکراه، با کراهت، که دستتو با کراهت شما حرکت میده، یعنی میپذیر حرکت رو. و دو نوع از قوا و خدمتکاران طبیعی در اختیار دارد. یک، به یکی کارهایی که به کارهای طبیعی موسوم است انجام می‌دهد، مثل مبادی حرکت‌های طبیعی کیفی و کمی از قبیل جذب و دفع و امساک و هضم و احاله و نمو. اینا مال چیه؟ جذب، قضا رو می‌خوری جذب میکنه بدن دیگه، دفع میکنه سمومات و فضولات رو، دفع میکنه. امساک نگه میداره مواد خوبو، جذب میکنه و نگه میداره. هضم میکنه، احاله میده به این اعضای مختلف و نمو و رشد میده شما رو، و تولید مثل و غیر آن. این طبیعت به تو و تسلیم او را خدمت میکند، تسلیم نفسه و خدمتش میکنه. دو، به طبیعت دیگری کارهایی که موسوم به کارهای اختیاری است انجام میدهد، مثل مبادی حرکتهای اختیاری عینی و وضعی، نظیر کتابت، نوشتن، مشی، را رفتن، قعود، نشستن، قیام، برخواستن، کارها را انجام. اینها اموری هستند که طبیعت به اجبار و قصر در خدمت نفس قرار میدهد. و این دو لشگر از سنخ عالم حرکات به لحاظ نفس حیوانی بودن مغلوب وی هستند. جفتشون مغلوب نفسن، هرچی نفس بخواد انجام میدن. و نفس به لحاظ عقل بودن لشکریان و خدمتکاران دیگر از عالم حرکت دارد. همه آنها به تو و رضا وی را خدمت می نمایند و آنان همانند مبادی ادراکات وهمی و خیالی و حسی و مبادی اشواق، مبادی یعنی مبدع، شوقها و ادراکات حیوانی و نطقی است. میگه حالا از اون جهتی که نفس عقله، از اون منطقه نگاه کنی طبیعتهای دیگه هم داره، وهم و خیال و اینا، میگه همه در تحت تسخیر نفسن که داره چی کار میکنه، انجام وظیفه میکنن اینها. کجا این؟ از عالم ادراکات به جای حرکت، درست، ادراکات باید باشه. و خدمتکارانی دیگر از عالم ادراکات دارد، همه آنها به تو و رضا وی را خدمت می نمایند و آنها همانند مبادی ادراکات وهمی و خیالی و حسی و مبادی اشواق شوق داره و ادراکات حیوانی و نطقی که اینها را هم چیه؟ خدمت می کنن به عقل، به نفس همگی، که شما می ترسی، خیال شما وقتی می ترسید بر اثر چیه؟ قوه خیال، وهمه، که حالا با همدیگه کار می کنن دیگه، که خیلی وقت دست شما نیست. شما یه فیلم ترسناک ببینی، هرچی هم بخوای نترسی، دست خودت نیست، میترسی. اینا کار خودشونو انجام میدن. و این طبیعت مطیع نفس با قوا و فروع تابعش با نفس باقی است. پس نفس و وهم و خیال و اینها میگه با نفس باقی میمونن و دیگری از بین رونده و فساد پذیر می باشد. اون یکی طبیعت دیگه که را رفتن و گرفتن و قبض و بست و اینا که بود، اونا میگه از بین میرن با مردن، با مردن اونا فاسد میشن، لذا دیگه نفسیش تصرفی تو بدن نمیتونه انجام بده. و در همین سر معاد جسمانی نهفته می باشد. یه مطلبیه که مربوط به سر معاد جسمانیه. چرا؟ چون طبیعتیه که ما اون طرف در بحث معاد میخوا بگه اون طرف بدن داری شما و یک تبچیزی از طبیعت با نفس باقیست، که اون طرف با اون بدن اینها رو انجام میده. و این بحث معاد جسمانی عزیزان خیلی بحث پر رمز و رازیه، اثباتش، فهمش به این سادگی نیست. اولش دیدید حضرت آقا فرمود کاملی میخواد که تو را به این مطلب رهنمون شود. شخصی از قول حضرت آقا فرمودن، حضرت علامه، که ما در آمل که جلسات داشتیم برای عزیزان سالیانی، همه چی برای عزیزان گفتیم، اسرار حتی سر القدر تا مباحث سر القدر رو حتی، ولی جرأت نکردیم بحث معاد جسمانی رو مطرح کنیم اونجوری که هست. و علامه طباطبایی میفرمان که وقتی در اسفار درس میدادن رسیدن به بحث معاد جسمانی، کلاس رو خصوصی کرد، فقط یه تعداد از شاگردان زبده رو جدا کرد که بحث معاد جسمانی رو مطرح کنه. آقا مگه چی؟ حالا بدن طبیعت شما میگی بدن داریم اونور؟ بله بدن داریم. اثباتش و فهمش که چگونه است به این سادگی نیست، به این سادگی نیست، رموزی داره باید بهش برسه انسان. در کلیت متوجه میشیم که بله نفس بعد از بدن در عالم آخرت بدنی داره اخروی که با اون بدن اخروی لذاتی داره، آلامی داره، شوق داره، دوست داشتن داره، بد آمدن داره. و همینطور لذاتی از قرب الهی داره، اما وقتی که به رمز و رازش بخوای برسی میبینی خیلی سنگینه بحث. حالا تا بریم جلو تا ببینیم چی پیش میاد. گویم این مطلب بلند در سر معاد جسمانی و مطلب مزبور در عین 57 درباره مزاج عنصری و روحانی که گذشت، یادتون هست گفتیم مزاج روحانی و جسمانی داریم آقا جان بحث کرد، دو قلویی هستند که از یک پستان شیر میخورند و توامانی میباشند که در مشرب تحقیق یکی دیگری را سیراب میکند. بدان که شیخ رئیس در فصل 7 از مقاله 9 الهیات شفا بر این رفته که انسان دارای هر دو معاد میباشد، با اینکه اینو ملا صدرا بعد از 600 سال بعد از ایشون آمده اثبات کرده، اما آقا جان می‌فرماد این که هر دو معاد رو داره خود ابن سینا هم اشاراتی کرده بهش، حالا می‌خونیم. و نظر وی و نظر صاحب اسفار در این باره یکیست و با همدیگر مخالفت ندارند، جز این که شیخ الرئیس ابن سینا به ایجاز آن را بیان کرد و به رمز و سر آن را تحقیق نمود و کسی بدان راه نمی برد مگر آن که در کلمات شریف وی متوقل بوده و در آن کاوش کرده و قواسی نموده باشد. میگه خیلی باید تو کلمات ابن سینا قوته بخور انسان تا پی ببره به این که ایشون به هر دو معاد قائل بوده، ولی ملا صدرا نه، خیلی تحقیقی حالا چرا ابن سینا دست به عصارا رفته، خیلی سوار بر مطلب نبوده، ظاهرن خیلی سوار بر مطلب نبوده که گفته، یعنی جاهای تحقیق کرده زده به مطلب، اما اینکه سوار بر مطلب باشه یه چیز دیگه است. حالا و ما آن را در تعلیقات خیش بر شفا مبین کرده و روشن نمودیم و برای رسیدن به مفاد کلمات خوشوی برخی از آن تعلیقات را نقل می‌کنیم. شیخ قدس سره الشریف در اول فصل یاد شده فرمود، شفا یعنی، شایسته است که در اینجا احوال نفوس انسانی را به هنگام مفارقت از ابدان تحقیق نماییم، که نفوس که وقتی جدا میشن از بدن چه اتفاقی براشون میفته و در این که عاقبت وی چه خواهد شد پژوهش کنیم. پس گوییم باید دانست که قسمی از معاد از شریعت نقل شده، بحث‌هایی از معاد رو شریعت برای ما گفته و راهی به اثبات آن نیست مگر از طریق شریعت. اثباتی که میگه یعنی اثبات فلسفی نمیتونیم کنیم، اثبات فلسفی نمیتونیم کنیم مگر از طریق شریعت و تصدیق خبر نبوت، و آن معادی است که برای بدن به هنگام بعث میباشد. معادی است که برای بدن به هنگام بعث برانگیخته شدن میباشد و خیر و شر بدن روشن است و نیازی به دانستن آن نیست. دیگه لذت و علم و اینا برای بدن مشخص میشناسن همه، لازم نیست توضیح بدیم. و شریعت حقی که پیامبر و سید و مولای ما محمد صلی الله علیه و آله برای ما آورد، حال سعادت و شقاوت انسان به لحاظ بدن را به طور مبسوط بیان فرموده است. عذاب میشه انسان، نمیدونم چه لذاتی براش هست، فواکه چی هست، غذاها چی هست، به کاخها چه جوریه، به طور مبسوط اینا بیان شده در قرآن و روایات. در حالی که ما در ادیان گذشته به علت تحریف کتاب‌های تورات و اینها خیلی در مورد معاد کم داریم، خیلی، یعنی اون کسانی که آمدن تحریف کردن، نوشتن تورات رو از به زبان خودشون، اصلا به مسئله معاد فقط یک یا دو جا در تورات اشاره به معاد شده. اینجوری ولی در قرآن میبینیم که کلی از آیات قرآن در باب معاد و بهشت و جهنم و اینهاست. خب قسم دیگر معاد به عقل و قیاس برهانی ادراک میشود و نبوت نیز آن را تصدیق کرده است و آن سعادت و شقاوت نفوس است. اونجا شقاوت سعادت بدن بود، اینجا شقاوت و سعادت نفوس. گرچه اوهام ما اکنون از تصور آنها قاصر است به عللی که بیان میکنیم. آقا شقاوت و سعادت نفوس چجوریه؟ یعنی که حالا و رغبت حکمای الهی در رسیدن به این سعادت بیشتر از رغبت ایشان در رسیدن به سعادت بدنی است، بلکه گویا ایشان به آنها اعتنایی ندارند. اولیاء الله رو می‌فرماد اصلا به لذات بدنی زیاد اعتنایی نمی‌کنند تو آخرت حتی، گرچه به آنها سعادت بدنی نیز داده می‌شود. یعنی اون کسی که لذات لقاء الله رو میبره، اون ور زندگی داره، همسر داره، باغ داره، قصد داره، تمام اینا رو داره، لذات روحانی هم داره. ولی اون کسانی که لذات جسمانی رو دارن، معلوم نیستی که اون لذات روحانی رو داشته باشن. ولی آن را در کنار این سعادتی که نزدیکی به حق اول است ارجی نمی نهند. میگه در مقابل این سعادتش چیه؟ نزدیکی به حق تعالی. آقا نزدیکی به حق تعالی چجوریه؟ این باید انسان بچشه تا بیابه. اونجا دیگه سیب و گلابی و بحث لقاء اللهه. لقاء الله هم در قرآن آمده هم در روایات آمده که بعضی حکما میگن که آقا یه سری متکلمین و ظاهر فهما آیات لقاء الله رو میان به لقاء سیب و گلابی و حوری و اینا تفسیر میکنن. اصلا تو نمیفهمی نزدیکی به خدا به لقاء الهی یعنی چی؟ هر کسی که نمیتونه آقا دست به قلم بشه از خودش. بله، یعنی لذاتی اونجا هست که فوق لذایز جسمانی است. مثلا روایتی خوندیم میگه بهشتی هست که خدا در آن بهشت میخندد، فقط لذتش اینه که خدا در آن بهشت میخندد. این از قابل تصور نیست در دنیا برای ما چگونه است. تا اینکه شیخ رضوان الله تعالی علیه در آخر فصل یاد شده فرمود صور خیالیه از صور حسی کمتر نیست. صورتهایی که تو خیال انسان ادراک میکنه کمتر نیست، یعنی سوستر نیست. کمتری آخه یعنی زیاد و کمی نیست، ضعیفتر نیست. صور خیالی از صور حسیه سوستر نیست، ضعیفتر نیست. بلکه به تأثیر و صفا از آن برتر است، برتر از ادراکات حسیه، چون صفای بیشتری داره، چنان که در خواب مشاهده می شود. چه بسا صورت منامی، یعنی صورتی که در خواب می بینی، در باب خود از صورت محسوس شأنی برتر دارد. یه موقع خوابی می بینی که از بیداری چی می فرماد؟ که بهز بیداری است. خوشا مراتب خوابی که بهز بیداری است. علاوه این که صورت دیگر قراری بیش از این صورت منامی دارد. صورت دیگر معنا نمیده چی؟ علاوه این که صورت دیگر اخرا، یعنی اخروی باید باشه، اخراوی باید باشه، اخرا صورت اخراوی، چون صورت اخرا معنا نمیده اصلا. به جای دیگر بریم رسید آخرتی. صورت آخرتی بیش از صورت منامی دارد. بعد میگه حالا صورت هایی که در عالم آخرته خیلی بالاتر از صورتی که تو خواب میبینی شما، زیرا قلت عوائق، عوائق این عائق حجاب، و تجرد نفس و صفای قابل برخوردار است. زیرا از قلت عوائق، اینجا هم باز ادبیات اشکال داره، زیرا از قلت عوائق و تجرد نفس و صفای قابل برخوردار است. چرا میگه صورت ها قوی ترن؟ چون عائق حجاب نداره، تجرد داره نفس، و اون قابل صفای بیشتری داره. پس ادراکاتی که در عالم آخرت خیلی شدیدتر از ادراکات حسی و منامیه. همچنان که شما مثلا این برنامه زندگی پس از زندگی رو ازشون سوال میکنن اینجا واقعی تر بود یا اونی که دیدید، میگن اونجا واقعی تر از اینجا بود، چون ادراکات خیلی قوی تره. ولی صورت منامی چون این شرایطی ندارد، یعنی این قلت عوائق و اینا رو نداره، به خاطر این به نظرت میاد ضعیفتر از صورتهای حسیه. بلکه صورت که در بیداری احساس می شود آنگونه که دانستی چنین نمی باشد، مگر صورتی که در نفس ارتسام یابد. جز این که یکی از آن دو صورت از باطن شروع می شود. خب این حالا یه توضیح بدیم، باز می خونیم متوجه بشیم مطلب و چی می فرما. آقا در بحث ادراکات اگه در خاطر عزیزان باشه، در مباحث قبل گفتیم که ما قوای حسی ما از این عالم متأثر میشن. مثلا وقتی یه چیزی رو میبینی شما، نور میخوره به اون شی، منعکس میشه میخوره به چشم شما، سلولهای عصبی شما با رشتههای عصبی این پیغام رو منتقل میکنه به مغز. خب مغز میبینه، گفتیم مغز که نمیتونه ببینه، بلکه نفس ما در قوه بنتاسیا، حس مشترک ما، صورتها چی میشن؟ ادراک میشن در نفس ما. این صورتها، الان صورتهایی که ما میبینیم در حس مشترکمون، حالا ساخته میشن اون بحثایی که مفصل و مبسوطی که داشتیم در این زمینه. پس اون چی که من دارم از بیرون میبینم، در اصل در درون خودم دارم میبینم. خب این از این مطلب که قبلا تحقیق کردیم، خیلی پیرامونش بحث کردیم. حالا وقتی که چیزی از اون عالم میاد، صورتی که از اون طرف میاد، عقل ما، روح ما اون مطلب رو میگیره، تنزل میکنه در خیال ما، صورتگری میشه در خیال یا حس مشترک، مشاهده میشه. درسته؟ پس در هر دو صورت این حس مشترکه، چه از پایین بیاد برسه به حس مشترک، چه از بالا بیاد و در حس مشترک، در حس مشترک مشاهده میکنیم، چه ببینیم، چه بشنویم، چه ببوییم، هر ادراکی که داریم. الان ایشون این مطلب رو میخواد بفرماد، دقت کنید. مگر صورتی که در نفس ارتسام یابد، جز این که یکی از آن دو صورت از باطن شروع می شود و به سوی وی پایین می آید، و صورت دوم از بیرون شروع شده و به آن ارتقا می یابد. یکی از باطن میاد به خیال می رسه، یکی از بیرون میاد به خیال می رسه. پس وقتی در نفس مرتسم شد، ادراک مشاهده ای کامل می شود. اونجا کاملا ادراک می بینی، می شنوی، می بویی. سبحان الله، چه کارخانه عظیمی هست این انسان. الله اکبر. و در حقیقت همین صورت ارتسام یافته، دقت کنید، خوب دقت کنید، و در حقیقت همین صورت ارتسام یافته در نفس لذت بخش و یا دردآور است. پس این صورتی که در نفس حاصل می شود، یا لذت میده به شما یا درد میده. درد هم صورتش کجاست؟ در نفس ماست. درد هم صورتش در نفس ماست. میخوری؟ حتی اون چشایی هم ادراکش در نفس ماست. فرق نمی کنه که. حالا چه این صورت از بالا بیاد انشا بشه تو نفس، چه از پایین بیاد. دوباره مطلب رو بخونیم. و در حقیقت همین صورت ارتسام یافته در نفس لذت بخش و یا دردآور است، نه صورتی که در خارج موجود است. ها، شما اگه لذت میبری، اون از اون صورت در خارج نیست. اصل ادراک تو در صورتی که در نفس شماست، اون معلوم بالعرض ماست. اونی که تو خارج وجود داره معلوم به ذات، اونی که در کجاست؟ در نفسمونه. پس هرگاه این صورت در نفس مرتسم شود، کاروی را انجام می‌دهد. گرچه این صورت از علت خارجی و محسوسات بیرونی نیامده باشد. از بیرون نیامده، از درون آمده. زیرا سبب ذاتی همین صورت ارتسام یافته است. اونی که از علت و لذت و اینا داره همین صورته. و صورت مادی سبب بالعرض می باشد و یا سبب سبب می باشد. خب تا اینجا نگه داریم. آقا شما یه صحنه ای رو می بینید، لذت می برید از دیدنش، مثلا میگیم. خب الان با علم جدید میخوام یه مقدار مطلب باز بشه. شما این سینماهای سه چهار بعدی رو دیدید چجونه است؟ مثلا طرف یک چیزی میذاره رو چشمش، بعد صحنه ای میبینه. شنیدید دیگه؟ اگه ندیدید لاقل شنیدید. میبینه آقا آبی هست، درخت هست. اول اون مکان کجاست؟ اون مکان کجاست؟ بلند بگید. تو نفس منه. حالا الان نمیدونم میگن درست شده دستکشایی که دست میکنه طرف حسگرهایی بهش وصله. شما تو اون صحنه داری میبینی یه درختی است، دست میزنی به درخت، هیچی در بیرون نیست ها، یه عینک رو چشم شماست، شما دست میزنی به اون درخت، احساس میکنی دستت داری میخوره به درخت، زبره. چجور از چیزی که تو خارج نیست شما داری لذت میبری؟ یا طرف میره داره پرت میشه از یه جایی، هیچی نیست، چجوری میترسی؟ چجوری لذت میبری؟ آقا تمام اینا تو نفس ماست، تمام اینها رو ما داریم تو نفسمون ادراک میکنیم. حالا چه ما از خارج بگیریم این صورتها رو، چه از باطن در نفس ما مرتسم بشه. اصل اینه که تو نفس مرتسم بشه، چه از خارج که بلعرزه، چه از داخل از باطن، که اصلی که این ارتسام در نفس صورت بپذیره. خب پس این سعادت و شقایت شقاوت دون پایه نسبت به نفوس پست است که دنبال لذات بدنی هن. و اما نفوس مقدس به واسطه کمالات خود از مثل این احوال دور و در لذت حقیقی فرو رفتند، لذاتی فوق این لذات حسی رو میخوان و از نگاه به لذت، به لذت مخالف آن بری و پاکند، دنبال لذات دیگه ای نیستن، دنبال لقاء الهی هن، دنبال رضوان خدا هستند. و از نظر به مملکت چنین لذت‌هایی به تمام معنا بری‌اند. از دنبال، به خاطر همین تو روایت می‌فرماد بهشت الجنت و اشوق الی سلمان من سلمان الی الجنه، بهشت مشتاق‌تر به سلمان تا سلمان به بهشت. اونا بیشتر مشتاق اولیا هستند تا اولیا مشتاق اونها باشند، چون اولیا به امور بالاتری متوجهن. حالا اینجا هم تفاوت انسان ها مشخص میشه دیگه، اون طرف یعنی تازه تفاوت انسان های نیک رو میگیم ها، من هم شقیون و سعید، ید شقیه ید سعیدن. ما به سعدا کار داریم، سعدا خیلی درجاتی دارن بستگی به این که به کجا متوجهن، به چه مقامی توجه دارن، به چی ناظرند. خب وقت همون شده، اجازه بدید یه خط هم بخونیم این کلام ایشون. و اگر اثر اعتقادی و یا اخلاقی از آن در ایشان باشد متعزی شده و به خاطر آن از درجه علیین باز میمانند تا اینکه آن اثرات منفسخ شده و زایل گردد. میگه گاهی وقت در نفوس اولیا خلقیاتی هست یا اعتقادی هست که مخالف اون درجه علیینیه که اونا رو اذیت میکنه، که اونها رو تا از اونها زائل بشه، از اونها زائل بشه. اینکه در اولیا در دنیا ریاضت میکشن به خاطر اینکه نفس اصلا توجهی نکنه به این لذات دنیاوی، تمام توجهش به اون علیین باشه. خب تا حالا الان که انشاءالله هفته دیگه ماه مبارک رمضانه، تا بعد از ماه مبارک رمضان که کتاب رو دنبال کنیم انشاءالله. صلوات الهی بفرمایید.